بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت عرض سلام و ادب دارم. با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت استاد محترم حوزه علمیه قم و پژوهشگر و نویسنده صاحب نام حوزه و دانشگاه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی. استاد پیشوایی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم و از مراحم جناب عالی خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. از شما عزیزان هم تشکر میکنم، عزیزانی که با ما تماس میگیرند و دیدگاه های خودشون رو به ما منتقل میکنن، از همه عزیزان تشکر میکنم. امیدوارم که فرصت همراهی ما رو در این روز هم داشته باشید و با ما همراه باشید. موضوع تاریخ اسلام موضوعی است که هر هفته در این برنامه به اون پرداخته میشه بر اساس سوالاتی که شما عزیزان، خواهران و برادران عزیز مطرح میفرمایید. سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. رادیو معارف، قسمتی که استاد پیشوایی پاسخ به سوالاتو میده، می‌خواستم که اگر امکان داره زندگی نامه شهدای کربلا مثل حور و سایر شهدا رو یه خلاصه توضیح بفرمایید. ممنون، خدا حافظ.
من هم خدمت شما شنونده عزیز عرض سلام و ادب دارم و تشکر از اینکه تماس گرفتید. در محضر استاد پیشوایی هستیم که پاسخ شما رو بدن. استاد، خواهش میکنم.
خیلی متشکرم که برادر عزیز درباره شهدای بزرگوار کربلا سوال فرمودن و پیشنهاد کردن که ما زندگی نامه اینا رو مطرح کنیم. مستحضر هستید که این برنامه وقتش محدوده و اگر ما بخواییم زندگی نامه تک تک شهدای کربلا را مطرح کنیم، دیگه وقتی برای پاسخگویی به سایر سوالات باقی نمیمونه. اگر مشخصا در مورد بعضی از اینها سوال داشتن، ما میتونیم جواب عرض کنیم. مثلا برمان نمونه که ایشون اسم بردن راجع به حر ابن یزید ریاهی، متاسفانه باید عرض کنم که پیش از حادثه کربلا هیچ سابقه زندگی از حر ابن یزید ریاهی در تاریخ نداریم. باید عرض کنم که نامیشون همراه با قیام امام حسین وارد تاریخ شده. معلومه که آدم مطرحی بوده، آدم بزرگی بوده که در اون موقعیت عبیدالله بن زیاد او را در رأس یک سپاه هزار نفری به فرمانده یک سپاه هزار نفری برای جلوگیری از حرکت شخصیت بزرگی مثل امام حسین به سوی عراق فرستاده. معلومه که آدم مطرحی بوده، آدم بزرگی بوده، لکن متاسفانه با تمام مطالعات و بررسی هایی که شده، هیچ گونه اطلاع قبلی از سوابقشون به دست نیامده. اما در مورد زهیر بن قین باید عرض کنم که زهیر ابن قین بجلی از قبیله بنی بجیله بوده که منصوب شده به قبیله زهیر ابن قین بجلی. زهیر ابن قین بجلی شخصیت بزرگی بوده و شجاعان اون زمان بوده، آدم معتبری بوده و در شجاعتش هم همین بس که روز عاشورا امام حسین وقتی خواست پرچمداران را معین کنه، پرچم جناح راست سپاه، اصطلاحاً در عربی میگن میمنه، جناح راست سپاه را پرچمداریش و امام حسین سلام الله به زهیر بن قین سپرد و پرچمداری جناح چپ و میسرا به حبیب بن مظاهر یا مظاهر سیش و پرچمداری قلب لشکر را به حضرت ابوالفضل العباس. و میدونیم که اون زمان پرچم را به دست همشخص نمی دادن، پرچمداری مربوط به اشخاص بسیار شجاع و دلاور بود و از این که امام حسین سلام الله پرچم جناح راست سپاه را روز عاشورا به زهیر سپرد، معلومه که آدم شجاعی بوده. همجور که طبعا به صورت معمول جمع میکنم نوع شنوندگان این برنامه استحضار داشته باشند، زهیر ابن قین شواهدی در دست داریم که میانه خوبی با اهل بیت نداشته و عثمانی بوده. اصطلاح عثمانی از بعد از قصر عثمان به وجود آمد، شکافی به وجود آمد بین علی علیه السلام و شیعیان و بین بنی امیه و مخالفین اهل بیت. مخالفان اهل بیت را که شاخصشون دشمنی با اهل بیت بود و عمدتاً از بنی امیه بودن یا طرفدار بنی امیه بودن، اصطلاحاً اینا را اونجا میگفتن عثمانی، یعنی طرفدار عثمان، که معتقد بودن عثمان مظلوم کشته شده و با همین اسمم الان هم در تاریخ از اونها، از اون گروه به همین عنوان یاد میشه. شواهدی در دسته که زهیر بن قین عثمانی بوده، قبلا ارتباط با اهل بیت نداشته یا حداقل از بعد از قتل عثمان رابطه خوبی با اهل بیت نداشته و در جریان پیوستنش به امام حسین سلام الله علیه همه تاریخ ها نوشتن که سالی که امام حسین سلام الله علیه به سمت عراق میرفت که موسم حج بود، زهیر هم حجش انجام داد، میخواست به سمت عراق بره ولی نمیخواست با امام حسین سلام الله رو در رو بشه. خودش هم میگه و همراهانش هم میگن که پرهیز داشت و تقریبا همسان و یکسان سیر میکردن به سمت عراق، ولی زهیر سعی میکرد هر جا که برای استراحت فرود میامدن خیمه و چادراشو با فاصله نصب کنه که با امام حسین روبرو نشه. در یکی از این منزلها امام حسین سلام الله علیه پیک فرستاد و او را دعوت کرد و او را به همراهی فرا خواند و زهیر گفت عجب، من اصلا چیزی که نمیخواستم پیش بیاد اتفاق افتاد، من نمیخواستم با حسین ابن علی روبرو بشم. و همسرش بانوی بوده به نام دلهم باهای دوچشمی، او خیلی تشویق کرد، گفت پسر پیغمبر شما را دعوت میکنه، حالا برو ببین فرمانش چیه. بنابراین زهیر با گفتگوهایی که با امام حسین سلام الله علیه صورت گرفت منقلب شد و آمد دستور داد دیگه خیمه و خرگاش رو از جا کندن و از اون تاریخ پیوست به امام حسین سلام الله علیه و روز عاشورا انصافاً حرکات خوبی انجام داد. زهیر علاوه بر شجاعتش سخنرانی کرد، موعظه کرد اهل عراق را، یعنی بسیار بسیار لیاقت و شایستگی از خود نشون داد. مسلم بن اوسجه هم از یاران بسیار بسیار با وفا و مخلص امام حسین سلام الله بوده و تا اونجا که ما بررسی کردیم اگر از بنی هاشم اولین شهید حضرت علی اشور بوده بنابر مشهور، اولین شهید از یاران غیر هاشمی امام حسین سلام الله مسلم بن اوسجه بوده، این افتخار اولین شهید را در کربلا داره از انصار، یعنی از یارانی که بنی هاشمی نبودن. مسلم بن اوسجه اولین شهید روز عاشورا بوده و جالبه که بدونیم که خود این قضیه چرز میکنم از معماهای واقعا تاریخه که چرا توابین به کربلا نیامدن، چرا نپیوستن به امام حسین، اینا روز عاشورا و ایام محرم کجا بودن؟ و اینکه سران اینا مثل سلیمان ابن سراد خزائی، مصیب ابن نجبه فزاری و عبدالله ابن وال تمیمی و چند نفر دیگه، اینا اولین نامنگاران بودن به امام حسین سلام الله و اولین جمعی که جمع شدن و تصمیم گرفتن برای امام حسین سلام الله نام دعوت بنویسن در خانه سلیمان ابن سرد جمع شدن و پیش از همه سلیمان ابن سرد بلند شد سخنرانی کرد و نهایتا منتهی به این شد که نامه بنویسن برای امام حسین سلام الله. خب اینا نبودن در کربلا. و بعد در سال 65 هجری، یعنی 5 سال بعد از شهادت امام حسین، اینا قیامی ترتیب دادن، معروف شد به قیام توابین، که به شهادت رسیدن. قید از این عبدالله ابن والی تمیمی از بین اینا نجات پیدا شد، یا شادی یه نفر دیگه. خب پس اینا از مریم نمی ترسیدن، به دلیل این که بعدا همینا کشته شدن. سوال اینه که پس اینا که اون آمادگی قبلی رو داشتن، جزء پیشگامان مردم عراق بودن که برای امام حسین سلام علیه نامه نوشتن، بعدام که جانشون رو کف دستشون گذاشتن، با 5000 نفر رفتن با یک سپاهی 30000 نفری جنگیدن. خیلی هم شجاعانه جنگیدن، بسیار قهرمانانه جنگیدن با اون 30000 نفر. اصلا شجاعت اینا و جنبازی اونا در اون جنگ عین الورده، در جایی به نام عین الورده جنگیدن و هیچ گونه امان نپذیرفتن، هیچ گونه وساطت نپذیرفتن. پس اینا کجا بودن؟ این یک مسئله است در کتاب‌های تاریخ و مقتل. آخر نتیجه که ما بهش رسیدیم از سایر احتمالات قوی‌تر اینه که اینا مرعوب شدن. روزایی که عبیدالله ابن زیاد وارد کوفه شد و معادلات قبلی کلن به هم خورد، اینها مرعوب شدن، نتونستن تصمیم بگیرن. خب حالا احمدی قضیه اینجاست که حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه از روز اولی که حضرت مسلم فرستاده امام حسین سلام الله علیه وارد کوفه شدن، دوربر مسلم بودن، همراه مسلم فعالیت میکردن و اینها موانعی را شکافتن و خودشون را به کربلا رسوندن. خیلی جالبه که اگر بگیم توابین موانعی بوده، نمیدونم پاسگاه گذاشته عبیدالله ابن زیاد، ماموران گذاشته، راه ها را بسته، مثلا این توابین بعدی نتونستن چی کنن، سوال اینه پس حبیب مزاهی چجوری خودشو رسونده؟ پس مسلم اوسجه چجوری خودشو رسونده؟ سعید ابن عبدالله حنفی، یکی از اون دو نفری که موقع نماز ظهر امام حسین سلام الله با همین زهیر ابن قین که صحبته شد جلوی صف نماز جماعت ایستادن و دفاع کردن، خودشون رو سپر قرار دادن که از نماز جماعت بخونه، این سعید ابن عبدالله حنفی از مکه با امام حسین بوده. نامه مردم کوفه را همین سعید ابن عبدالله حنفی محضر امام حسین آورد در مکه، با حضرت مسلم همراهی کرد. تاریخ را نگاه میکنیم میبینیم سعید ابن عبدالله حنفی همراهی مسلم در کوفه داره، همکاری میکنه، در کربلا حضور داره و اینا خیلی مهمه. میخوام بگم مسلم اوسجه از این قبیل اشخاص بوده، بسیار بسیار فداکار و مخلص بود و همجور که قبلا اشاره کردم افتخار براش نصیب شد که اولین شهید از بین غیر هاشمیان در روز کربلا بوده. برای تکمیل این بس محضر این برادر گرامی سوال کننده و امثالشون میرسونم که خوشبختانه کتابهایی نوشته شده درباره یاران ابی عبدالله حسین علیه السلام. ایشون و امثالشون میتونن از کتابخانه ها چنین کتابایی بخوان یا از کتاب فروشی ها بخوان، چندین کتاب هست در این مورد. ما هم در جلد دوم مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، اونجا هم در آخر کتاب زندگی نامه یاران امام حسین سلام الله علیه، هم از بنی هاشم و غیر بنی هاشم به صورت علمی آوردیم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
عرض سلام و تشکر از برنامه بسیار زیبا و آموزنده‌تون. سوالی که داشتم، در کتاب عایشه بعد از پیامبر من خوندم که عایشه پیامبر رو ترغیب کردن به نوشتن نامه برای دول مختلف مثل ایران و مصر و روم. این صحت داره یا نه؟ مرسی، تشکر.
خیلی متشکر از شما شنونده عزیز. استاد پیشوایی پاسخ شما رو میدن. استاد خواهش میکنم.
اشتباه نکنم کتابی که ایشون اسم برد عایشه بعد از پیامبر یکی از کتابایی باشه که در ایران به عنوان ترجمه نوشته شده و نسبت داده شده به یکی از مستشرقین و قبلن هم من راجع به این کتاب ها بحث کردم مفصلا. توصیه میکنم که عزیزان و برادران و خواهران عزیز به اینجور کتاب ها به عنوان منبع تاریخی نگاه نکنن. نوع این کتاب ها مال آقای ذبیح الله منصوریه. قبلا چون خیلی توضیح دادم ایشون کتاب هایی می نوشت در قالب رمان و داستان از خودش بود، ولی نسبت می داد به بعضی از مستشرقین اروپایی ها و چون بسیار زیبا می نوشت و مایه های دینی بهش می داد، در زمان خودش خوانندگان زیادی پیدا کرده بود، ولی می خواهم ارز کنم کتاب هایشون ارزش تاریخی نداره. و اما این که عایشه حضرت رسول را تشویق کرده باشه که حضرت نامه به سران اون روز دنیا بنویسه دروغه و بسیار بی اساسه، چنین چیزی نبوده. دعوت رسول خدا از روز اول جهانی بوده. من در این کتاب خودمون به نام تاریخ اسلام در جواب یکی از مستشرقان که شبهه میکنه میگه محمد صلی الله علیه و سلم دعوت خودش ابتدا در حد رفع نیازهای روزمره عرب اون روز بود، بعدا که کارش پیش رفت به این فکر افتاد که مثلا دامنه خلاصه قلمرو دینش را توسعه بده، ولذا مثلا نامه به سران اون روز دنیا نوشت. در جواب این شبهه من اونجا اثبات کردم آیات متعددی از آیات مکی و سورهای مکی آوردم که هنوزم هجرت پیش نیامده بود و خداوند متعال حضرت رسول و دعوت او را جهانی معرفی میکنه. این هو الا ذکرون للعالمین. حتی اون زمان که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در مکه بود مطابق آیات متعدد دعوت ایشون جهانی بوده، اختصاص به مردم مکه نداشته، اختصاص به عرب نداشته. درسته که محل بعثت حضرت جزیره العرب بود و حجاز بود و اونجا مردم اونجا عرب بودن، ولی شما در سراسر قرآن مجید یه جا پیدا نمی کنید قرآن گفته باشه یا ایها العرب. مخاطب قرآن تنها عرب نبود، مخاطب قرآن ناسه. معمولا قرآن مجید می فرماید یا ایها الناس، ای مردم. آیات مدنی، آیات بعد از هجرت معمولا میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، ولی هیچ جا ما نداریم قرآن گفته باشه یا ایها العرب یا ایها القریش، همون بزرگان مکه. نه خیر، قرآن دعوتش از اول اسلام دعوتش جهانی بوده. هرچی این حرف را زده حرف بسیار بی اساسیه، ظاهرا همون شبهه امثال اون مستشرقه که در این کتابم تکرار شده. مثلا اگر عایشه نمی گفت، فرض کنید که پیغمبر اسلام چنین اقدامی نمی شد، بسیار بسیار حرف بی اساسیه. آیا همچون که اشاره کردم آیات متعددی از آیات و سورای مکی نشون میده که دعوت حضرت رسول جهانی بوده، منتها امکانات اجازه نمیداد، فشارهای مشرکین اونجا اجازه نمیداد، فرصت نمیداد که حضرت دعوت جهانی خود را اعلام کنه. حضرت در خود مکه گرفتار بود. هجرت که پیش آمد، مخصوصا بعد از پیمان صلح حدیبیه پیمان بستن و یکی از مواد پیمان این بود که جنگ بین طرفین یعنی مسلمان ها و مشرکان به مدت 10 سال متوقف بشه. این ماده از پیمان صلح حدیبیه بسیار محترم بود. رسول خدا فکر از تعرض مشرکان مکه راحت شد و توانست اقدامات مهمی انجام بده، مخالفان اسلام را در اطراف مکه پاشتازی کنه و از جمله نامه های دعوت به سران اون روز دنیا بنویسه و رسما اونا را به اسلام دعوت کنه. چون همین مورخان نوشتن دعوت جهانی حضرت، یعنی فرستادن نامه به سران اون روز دنیا، از سال 6 شروع شد.
بسیار عالی، استفاده کردیم استاد پیشوایی. همونطور که حضرت عالی هم فرمودید و در برنامه‌های قبلی هم من یادم هست که بارها حضرت عالی تأکید فرمودید، خب دوستانی که شنونده این برنامه هستن و همه عزیزان لازمه که در خصوص مطالعه کتب تاریخی دقت لازم رو داشته باشند و کتابهایی رو مطالعه بفرمایند که نویسندگان اونها شناخته شده هستند و قابل اعتماد هستند، مثل کتابهایی که خود استاد پیشوایی تألیف فرمودند، سیره پیشوایان، تاریخ اسلام، مقتل جامع امام حسین و کتابهای دیگه و مقالات که ازشون منتشر شده و سایر مورخینی که در کشور محضرشون هستیم و دیگه شما کم و بیش با اسم و نام اونها آشنا هستید. این که فلان مستشرق شرقی یا غربی مثل مستشرق آلمانی یا فرانسوی، اینا که دیگه بعضیا میشناسن، اینها بیان برای ما نسخه بپیچن، قطعا مورد قبول نیست. اینا با اون رویکرد استعماریشون کتاب نوشتن و قطعا متامع استعماریشون در نوشته هاشون کاملا هویداست. تشکر میکنم از استاد پیشوایی، همچنان ما رو همراهی بفرمایید از رادیو معارف.
حالا این کوچه بلایی سر برادر زادم اومده. در غار تنها بوده، ناگهان فرشته به اون نزدیک میشه. فرشته میگه بخوان
بسم ربک الذی خلق.
حجاز.
نگاه کنید، سالم رسیدم، نجات پیدا کردم. یا رسول الله، به شهر مدینه، شهر مبارک خوش آمدید.
هر جا که شطور به فرمان خدا ایستاد، پیامبر خانه‌اش را همانجا خواهد ساخت.
مدینه النبی.
پروردگار به رسولش فرموده اسلام را به همه معرفی بکنه. درها را باز کنید تا دنیا صدای ما را بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار به هرقلیوس امپراتور روم.
روم.
خسرو پادشاه ایران، محمد رسول الله تو را به قبول دین خدای خودش دعوت می‌کند. اسلام بیاور تا رستگار شوی.
ایران.
به مکوکی فرمان روای بزرگ مصر.
مصر.
خداوند محمد را از راه رحمت به راه نمای بشر فرستاد.
آشنایی با تاریخ اسلام در پرسمان تاریخی.
خب دوستان، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی. سؤالی در رابطه با روزه امتهای پیشین مطرح شده و کیفیت اون، که من از استاد پیشوایی خواهش مندم که در این رابطه توضیحاتی رو ارائه بفرمه.
بسیار. عرض میکنم که خداوند متعال در آیهی که وجوب روزه ماه رمضان را به مردم اعلام کرد و در مدینه نازل شد در سال دوم هجرت، در این آیه شریفه اشاره میکنه که روزه بر امتهای قبلی هم واجب بوده. آیه شریفه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، المؤمنان، روزه بر شما واجب شد یا واجب شده، کما کتب علی الذین من قبلکم، همچنان که بر کسانی که پیش از شما بودن واجب بوده، لعلکم تتقون، تا پریزگار باشید. این آیه، آیه 183 از سوره مبارکه بقره است. از این آیه به صراحت معلوم میشه که روزه در بین امتهای گذشته هم بوده، لیکن آیا از نظر زمان، از نظر کیفیت چگونه بوده؟ آیا عیناً مثل روزه اسلامی بوده، مثلا در روز تا صبح تا شب مثلا روزه بگیرن، یا چیزای خاصی روزه رو باطل میکنه؟ آیا روزه های امتهای گذشته هم عیناً همین جور بوده؟ این روشن نیست. و بلکه بعضی از قرائن و شواهد نشون میده که تفاوت داشته. مثلا نقل شده که حضرت عیسی علیه السلام 40 روز روزه گرفت. از یه جا از تورات استفاده میشه حضرت موسی علیه السلام 40 روز روزه گرفت. در بعضی از کتابها، حالا آدرسش رو عرض میکنم، از بعضی از کتابها استفاده میشه که روزه یهود 1 روز بوده، اون روزه رسمیشون که جزء دینشون بوده و 1 روز بوده و 25 ساعت طول میکشیده، که میگن یهودی های امروز هم همینجور روزه میگیرن. و این قضیه در کتابی است به نام راهنمای ادیان زنده جهان که یکی از اروپاییان نوشتن، اسم کتاب را تکرار میکنم، راهنمای ادیان زنده، ترجمه جناب آقای عبدالرحیم گواهی. و مجموع این شواهد قرائن نشون میده که به احتمال قوی از نظر جزئیات و کیفیت عیناً مطابق روزهای امتهای گذشته عیناً مطابق روزه اسلامی نبوده. این عزیز و گرامی سوال کننده این سوال، مطرح کننده این سوال، میتونن در تفسیر آیه شریفه که خوندم، آیه شریفه 183 سوره مبارکه بقره، میتونن به تفسیر نمونه هم یا تفاسیر فارسی دیگه مراجعه کنن. اونجا به مناسبت بحث روزه امتهای گذشته را معمولا مفسران مطرح می‌کنند.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سلام عرض کردم، خسته نباشید. از کنم که یه سوال داشتم در ارتباط با زمان امام سجاد علیه السلام. آیا زمانی که امام سجاد از طرف بنی امیه محصور و در فشار شدید بود مجبور میشد که از منظر خودش قرآن بخونه یا دعا بخونه و مردم رو متوجه خودش بکنه و هدایت بکنه، آیا اون زمان تقارن داشته با قیام مختار یا خیر؟ این میخواستم لطفاً جناب آقای پیشوایی پاسخ بفرمایید که روشن بشه. متشکرم، خدا حافظش.
خواهش می‌کنم، ممنون هستم. بفرمایید.
سلام به شما شنونده گرامی، پاسختون رو از زبان استاد پیشوایی بشنوید.
بله، تقارن داشته. تقارن داشته و به همین علته که مختار نتونست رسماً نمایندگی بگیره از طرف امام سجاد علیه السلام، با اینکه شواهدی در دسته که مورد تأیید قیام مختار مورد تأیید امام سجاد علیه السلام بوده و از ائمه علیه السلام رحمت فرستاده شدن، رحمت صادر شده نسبت به مختار و امام سجاد، سلام الله به مختار رحمت فرستاد، ولی همون اختناقی کهشون اشاره فرمودن، همون تقیه که اشاره فرمودن، مانع بود، یعنی بسیار خطرناک بود برای شیعه و امامت که حضرت علنن از قیام مختار حمایت کنه که اگر شکست بخوره اون وقت دیگه تبعاتش را نمیشود جمع کرد، که شکست هم خورد قیام مختار. دقیقا به همین علت بوده که مختار از محمد حنفیه نمایندگی گیره و محمد ابن حنفی هم به مردم کوفه اعلام کرد که هر کس انتقام ما را بگیره از جانب ما نمایندگی داره، مشکلی نیست. از نظر تاریخی هم اشاره میکنم که خب مختار در سال 66 هجری قیام کرد، یعنی 6 سال بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه. درسته که اون زمان یزید بن معاویه مرده بود، یزید سال 64 هجری مرد، به هلاکت رسید، یعنی 4 سال بعد از شهادت امام حسین. و درسته که بعد از مرگ یزید خلافت بنی امیه به سستی گرایید، یعنی منتقل شده خلافت های کوتاه مدت آمد، ولی نهایتاً از سال 65 هجری قدرت در بنی امیه به دست عبدالملک مروان رسید. عبدالملک مروان از نظر قدرت و سیاست مداری و از نظر بیرحمی و از اینجور چیزها کمی از معاویه نداشت و بعد از معاویه تنها کسی بود از بنی امیه که نسبتاً مدت طولانی حکومت کرد. بنابراین امامت امام سجاد سلام الله علیه عمدتاً تا مدت خیلی زیاد مصادف با حکومت عبدالملک بود و همچنان اون فشار نا باقی بود.
تشکر از استاد پیشوایی و شما شنوندگان عزیز. همچنان ما رو همراهی بفرمید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با عرض سلام حضور استاد پیشوایی و مجری محترم،
و با آرزوی توفیق روزافزون دستن در کاران رادیو معارف. از جناب استاد سوالاتی داشتم که میخواستم بدانم که به طور مسلم مادر امام سجاد چه کسی بودن و اطلاعاتی هم درباره جناب محمد ابن ابوبکر بفرمایند و اینکه همسر ایشان آیا خواهر شهربانو همسر امام حسین بوده یا نه درسته یا خیر، و اطلاعاتی هم راجع به مادر و اجداد مادری امام صادق میخواستم ایشون بفرمایند توضیحاتی، و متشکرم از شما.
خیلی متشکر. من هم خدمت شما خواهر محترم عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که این هفته شنونده برنامه ما باشید و پاسخ خودتون رو از زبان استاد پیشوایی دریافت کنید. استاد، در مورد مادر امام سجاد علیه السلام ابتداءً یه توضیح بفرمایید.
مشهوره که مادر امام سجاد علیه السلام شهربانو یا شهربانویه یا شاهزنان دختر یزدگرد سوم پادشاه ایران بوده. این مسئله مشهوره، ولی این مسئله که مشهوره هم از به شکل تاریخی نقل شده و هم از طریق روایت نقل شده، لاشین همونطوری که چندین بار در گذشته در این برنامه من توضیح دادم، این که مادر امام سجاد علیه السلام دختر شاه اون روز ایران باشه و منتقل شده باشه به صورت اسیری با اسرای ایران به مدینه در زمان خلافت عمر ابن خطاب، یا به نقل دیگه در زمان علی علیه السلام اینا را پیدا کنند در کابل بفرستن مدینه و نهایتا با امام حسین سلام الله علیه ازدواج کنه، این اشکالات تاریخی متعددی داره. اونی هم که به صورت روایت در کتاب عیون و اخبار رضا از امام رضا علیه السلام نقل شده اشکال سندی داره. بنابراین نمیتونیم اثبات کنیم که مادر امام سجاد سلام الله علیه اونجور که مشهوره شهربانو یا شهرزنان دختر شاه اون روز ایران باشه. این اشکالات تاریخی زیادی داره. اون چه مسلمه مادر امام سجاد علیه السلام ام ولد بوده، به عربی یعنی کنیز بوده، پس عرب نبوده، ام ولد بوده، کنیز بوده و موقع زایمان به اصطلاح عربی در نفاس، موقع زایمان و بعد از تولد این نوزاد از دنیا رفت، همون روزا از دنیا رفت. این مقدارش در مورد مادر امام سجاد سلام الله مسلمه، بقیهش مسلم نیست.
بسیار عالی. سوال بعدشون در مورد محمد ابن ابوبکر بود که آیا همسر ایشان خواهر شهربانو همسر امام حسین هستند یا نه؟
بله، این را مرحوم رحمت الله علیه مرحوم آقای دکتر شیخ جعفر شهیدی در کتاب زندگی امام علی ابن الحسین علیه السلام در اول کتاب به مناسبت بحث مادر امام سجاد علیه السلام مطرح کرده و رد کرده، اینم ثابت نشده. همین اشکالات تاریخی که در مورد مادر امام سجاد علیه السلام من بهش اشاره کردم، مرحوم استاد دکتر شهیدی در همون اول کتاب زندگی علی ابن الحسین آورده، همون اشکالات تاریخی نا که من اشاره کردم. ایشون نظرش اینه که اینا مجهوله و روی رقابت‌های قبیلگی و امثال اینا بوده. مثلا خواهرای این را هم مثلا نسبت دادن که محمد ابن ابوبکر با او تزویج کرده که صحت نداره، بنابراین این منام صحت نداره.
استاد، در مورد محمد ابن ابوبکر هم توضیح بفرمایید.
اجمالا محمد ابن ابوبکر هم جوشی از اسمش پیداست، پسر ابوبکر و تربیت شده امیرالمومنین علی علیه السلام. از نظر نسب پدرش ابوبکر بود، ولی از نظر آموزش و پرورش و تربیت در دامن و در آغوش و در مکتب امیرالمومنین علی علیه السلام تربیت یافت و به رشد و کمال رسید و از یاران بسیار بسیار با وفا و صمیمی و جدی امیرالمومنین علی علیه السلام بود و سرانجام جانش را هم در راه دفاع و حمایت از امیر مؤمنان علی علیه السلام فدا کرد، چون حضرت ایشون را به عنوان والی مصر فرستاد و عمرو عاص از طرف معاویه با لشکری رفتن مصر و جنگی در اونجا گرفت و متاسفانه محمد بن ابی بکر به دلایلی نیروی کافی در اختیار نداشت و شجاعانه جنگید و غریبانه به شهادت رسید در مصر و بسیار بسیار ناجوانمردانه رفتار کردند. نه تنها محمد بن ابی بکر را کشتن و به شهادت رسیدن، بلکه جنازه بی جان او را در شکم یه لاشه اولاغ مرده گذاشتن و اولاغ را سوزندن. ولذا خواهر ناتنیش عایشه که از نظر مادر جدا بودن، خواهر ناتنیش عایشه وقتی در مدینه این خبر را شنید که معاویه و عوامل او با محمد مج برادر او چنین عمل کردن، قسم یاد کرد، گفت که برادر مرا کباب کردن و جزغاله کردن و من تا زنده هستم گوشت کباب و گوشت پخته نمی خودم، همینجورم شد تا آخر عمرشم اینجوری عمل کرد. بنابراین جنبندی می کنم، محمد ابن ابی بکر از نظر نسب پسر ابو بکر بود، ولی از نظر پرورش مثل فرزندان علی علیه السلام حضرت او را تربیت کرده بود، از یاران خاص او بود و در راه امیرالمومنین علی علیه السلام غریبانه در مصر به شهادت رسید.
استاد پیشوایی، سوال بعدی ایشون در مورد مادر و اجداد مادری امام صادق علیه السلام بود که در این زمینه هم لطفاً توضیح بفرمید.
بله، مادر امام صادق سلام الله کنیش ام فروه بود، به نام ام فروه معروف بود و نوه همه محمد ابن ابی بکر بود که اسم بردیم. محمد ابن ابی بکر پسری داشت به نام قاسم که فقیه بوده، مرد بزرگی بوده، مرد با شخصیتی بوده، ازش به نام قاسم فقیه یاد میکنن. مرد عالم بزرگی بوده، در واقع به پدر رفته بوده. و قاسم ابن محمد ابن ابی بکر عرض کنم که دختری داشته به نام ام فروه که امام باقر سلام الله او را تزویج کرد و بنابراین امام صادق سلام الله از نظر مادری نوه محمد ابن ابی بکر بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
استاد، یکی از شنوندگان محترم رادیو سوال کتبی ارسال فرمودند و از محضر حضرت عالی پرسیدند که کشور مصر در چه زمانی توسط سپاه اسلام فتح شده؟ در این زمینه لطف کنید و ما رو بهره‌مند کنید.
کشور مصر در سال 19 هجرت فتح شد، در سال 19 هجرت و در زمان خلافت عمر بن خطاب فتح شد و فاتح مصر هم عمرو بن عاص بود،
همون عمرو عاص معروف.
عمرو عاص معروف.
بسیار عالی. خب استاد پیشوایی، یه سوال کتبی داریم که من محضرتون قرائت میکنم، انشالله حضرت عالی پاسخ میفرمایید. سوال کردم که زید ابن علی چه کسی بود و آیا قیام ایشون مورد تایید ائمه علیهم السلام بوده یا خیر؟ خواهش میکنم بفرمایید.
زید ابن علی ابن الحسین یکی از فرزندان امام سجاد علیه السلام بوده و بنابراین عموی امام صادق علیه السلام بوده. زید ابن علی ابن الحسین، امام سجاد اسمشون علی بود. زید ابن علی ابن الحسین بنابراین یکی از فرزندان امام علی ابن الحسین حضرت سجاد علیه السلام بوده، برادر امام سلام الله بوده، پس عموی امام صادق علیه السلام بوده. زید شخصیتی بسیار برجسته و بزرگ، عالم با فضیلت، شجاع و زاهد بوده. زید ابن علی ابن الحسین آدم با فضیلت، دانا، زاهد، وارسته و شجاع بوده و در زمان امام صادق، امامت امام صادق علیه السلام و زمان خلافت هشام ابن عبدالملک، یکی از خلفای جائر و ستمگر بنی امیه ایشون قیام کرد در سال 122 هجری و این دقیقا با دسیسه و توطئه هشام بود و در اثر ظلم و بیداد فوق‌العاده‌ای که نسبت به سادات و علویان انجام می دادن، به هر حال کاسه صبر زید لبریز شد و قیام کرد و نهایتاً در سال 122 هجری در بیرون کوفه با هوادارانش با لشکر هشام ابن عبدالملک جنگیدند و در اونجا در اثنای جنگ تیری به پیشانی زید اصابت کرد. طبیب و جراح آوردن، گفت که اگر این تیر از پیشانی در بیاریم این میمیره و نهایتا وقتی تیر را در آوردن زید به درجه شهادت رسید و دیگه طبعا لشکرش هم پراکنده شد. عرض کردم که زید شخصیت بسیار بسیار بزرگی بوده. سوال میکنن یا جزء سوال هست که آیا قیام زید مورد تأیید امام صادق علیه السلام بوده و زید به امامت امام صادق علیه السلام معتقد بوده؟ من عرض میکنم که عموم قیام هایی که در زمان حضور ائمه علیه السلام صورت گرفته، چه در زمان بنی امیه و چه در زمان بنی عباس، اولا ائمه هیچ کدام از اینها را علنن تأیید نکردن. این که علنن هیچ کدام از این قیام را تأیید نکردن، این استثناء نداره.
حتی قیام مختار.
هیچ کدام را علنن ائمه علیهم السلام تأیید نکردن. قبلا هم همچون که اشاره فرمودید در بعضی از سوالات گذشته عرض کردیم، خطرناک بود، عواقب داشت. بعضی از این قیام ها اصلا قیام مکتبی نبود و یا شکستش قابل پیشبینی بود، بنابراین تأیید علنی ائمه ریسک بود، بعد تاوانش را امام و باقی مونده شیعان می بایست بدن. و اما به صورت غیر علنی شاید تنها موردی که میتونیم بگیم مورد تأیید امام وقت بوده، همین قیام زید ابن علی ابن الحسین بوده. البته در مورد زید و شخصیت او روایات مختلف و متعارضی نقل شده، اما به هر حال بزرگان علمای ما اون روایاتی که ناظر به ذم زید ابن علی ابن الحسین هست اونا را قبول نمی کنن، مثل مرحوم آیت الله العظما سید ابوالقاسم خویی رحمت الله علیه، و زید را ستایش میکنند و نهایتاً میگن زید امامت امام صادق علیه السلام را قبول داشته، امام صادق را امام میدونسته و امام او را نهی نکرد از قیام، ولی از شهادتش خبر داد.
درست.
ولی روایتی در دست داریم که امام رضا، از امام رضا سلام علیه نقل شده، ایشون هم از پدرشون امام موسی جعفر نقل میکنه که امام موسی جعفر از پدرش امام صادق شنیده که امام صادق میفرمود زید برای قیامش با من مشورت کرد. پس با امام صادق مشورت میکرد. زید برای قیامش با من مشورت کرد، من به او گفتم عمو جان، چون عموی حضرت بوده، من به او گفتم عمو جان اگر دوست داری که همون شخصه بدار آویخته در کناسه کوفه باشه، کناسه یکی از محلات کوفه بود، اگر دوست داری که همون شخص بدار آویخته در کناسه کوفه باشه، راه تو همین است. و موقعی که زید از حضور امام صادق سلام الله علیه بیرون رفت، امام فرمود وای به حال کسی که ندای او را بشنود و به یاری او نشتابد. پس حضرت به نوعی قیام او را تأیید می شده. از طرف دیگه نقل هایی هست، گزارش هایی هست که زید امامت امام صادق سلام علیه را قبول داشته. مثلا از اون نقل شده که میگفت جعفر امام ما در حلال و حرام است. همچنین زید میگفت در هر زمانی یک نفر از ما اهل بیت حجت خداست و حجت زمان ما برادر زادم جعفر ابن محمد است. هر کس از او پیروی کند گمراه نمی شود و هر کس با او مخالفت ورزد هدایت نمی یابد. باز از امام صادق سلام الله نقل شده که فرمود خدا عمویم زید را رحمت کند، هرگاه پیروز می شد به قرار خود وفا می کرد، یعنی امامت و رهبری امت را به امام صادق واگذار می شد. خدا عمویم زید را رحمت کند، هرگاه پیروز می شد به قرار خود وفا می کرد. عمویم زید مردم را به رهبری شخص برگزیده از آل محمد دعوت میکرد و اون شخص منم، الرضا من آل محمد و اون شخص منم. بنابراین در مجموع
سوالشون این بود دیگه، از
الرضا من آل محمد. در کتاب منصیر پیشوایان در فصل مربوط به زندگان امام صادق سلام علیه، چون قیام زید در زمان امام صادق رخ داده، در مورد زید و قیامش بحث کردیم. میتونن علاقه‌مندان مراجعه کنن و همچنین قیام زید چون یه حادثه مهمی بوده و منشأ پیدایش شاخه از شیعیان به نام شیعیان زیدی شد، الان در دنیا هرچه شیعه زیدی هست زید را امام میدونن و امام را کسی میدونن که مثل زید قیام با شمشیر بکنه، یعنی قیام مسلحانه بکنه. و چون این حادثه مهمی بوده کتابای مستقلی هم درباره زید و زید ابن علی ابن حسین نوشتن، از جمله مرحوم آقای حسین کریمان و همچنین جناب آقای سید ابو فاضل رضوی اردکانی، هر کدام کتاب مستقلی درباره شخصیت و سیره زید نوشتن.
پرسمان تاریخی بفهمید.
اون زمانی که خلیفه ستمگر عباسی سوال از آقا امام جواد پرسیدن، آقا امام جواد به خوبی جواب دادن، اما آقا امام جواد یک سوال هم از اون خلیفه پرسیدن، خلیفه نتان جواب ده. اون کارشناس صحبت میکنن، خواستم از کارشناس برنامه محبت بکنن اون سوالی که آقا امام جواد از اون خلیفه ستمگر پرسیدن چه بود. ممنون میشم اگر اینم توضیح بدن.
خیلی ممنون از شما شنونده عزیز که تماس گرفتید و دقت نظر داشتید تو این بحث. استاد پیشوایی پاسخ شما رو میدم.
در جواب سوال این عزیز عرض میکنم که اون کسی که از حضرت جواد سلام علیه این سوال را کرد خلیفه عباسی نبود، قاضی القضات خلیفه عباسی بود به نام یحیی بن اکثم. یحیی بن اکثم در زمان مأمون عباسی قاضی القضات بود و سمت‌های بزرگی دیگری هم داشت و عالم بسیار بسیار برجسته بود و آدم مغروری هم بود، با هر کس نوشتن روبرو می‌شد ول نمی‌کرد تا طرف را مثلا محکوم کنه، خیط کنه. اینا یه آدم اینجوری بوده، انحراف اخلاقی هم داشته، آدم درستی نبوده. این شخص با حضرت جواد مباحثه کرد، یعنی مأمون وادار کرد. بنی عباس به مأمون گفتند که شما دخترتون را میخواید بدید به این شخص، این که نوجوان است و مثلا چیزی بلد نیست و اینا. مأمون گفت شما نمیدونید. اون وقت مأمون ترتیب این مناظره را فراهم کرد و یحیی بن اکثم به خیال خودش که مسئله دشواری از حضرت بپرسه از مسئله حج پرسید. پرسید که چی میگویید در مورد کسی که در حال احرام شکار کرد، چون یکی از محرمات احرام کسی محرم شد در حج و عمره شکاره. گفت کسی که شکار کرد مثلا کفاره چیه، حکمش چیه. حضرت از دل این مسئله سوالات مختلفی در آورد که واقعا هم همجوری حکمشم فرق میکنه. فرمود که شکاری که میگید آیا شکار صحرایی بوده یا دریایی بوده، حکمش فرق میکنه. روز شکار کرد یا شب شکار کرد، حکمش فرق میکنه. کسی که شکار کرد حور بوده یا غلام بوده؟ کفاره آدم آزاد با غلام فرق میکنه. آیا دفعه اولش بوده شکار کرد یا یه بار شکار کرده بود کفاره داده بود دفعه دوم شکار کرد؟ حضرت از دل این سوالات مختلفی بیرون آورد، طرف مات شد، گفت که آقا حالا جواب این سوالات را بفرمایید. حضرت به ترتیب فرمود که روز باشه چیه، شب باشه چیه، دریایی باشه چیه، خشکی اینا. وقت متقابلا مورد نظر این سوال کننده اینه، متقابلا حضرت سوال دشواری از او کرد که او نتونه جواب بده، از خود حضرت پرسید که حضرت جواب داد. حضرت حالا من مضمونش عرض میکنم، من این قضیه را در زندگی حضرت جواد سلام الله در کتاب سیره پیشوا نوشتم و توصیه میکنم که انشالله این برادر عزیز اگر سیره پیشوایان خدمتشون نرسیده انشالله مطالعه بفرماید. حضرت فرمود، البته مسئله فرضیه، حضرت فرمود چی میگویی در مورد زن و مردی که اول صبح به هم نامحرم بودن، مقداری که گذشت با هم محرم شدن، بعد ظهر شد چی شد نامحرم شدن، عصر که شد باز محرم شدن، شب که شد باز نامحرم، این محرمی و نامحرمی تا فردا چندین بار تکرار شد و یحیی بن نشته موند، گفت که آقا جواب اینا رو خود شما بفرمایید. بعد حضرت یکی که حل کرد که چنین چیزی، حضرت یکی که اینا رو جواب داد که بله میشه چنین چیزی، این فرضیه. سوالی که حضرت از اون یحیی بن نشته کرد، محرم و ناهار محرم شدن دو نفر به صورت مکرر در زمان کمتر، مثلا در یک شبانه روز، این امکان وقوع داره.
از استاد پیشوایی تشکر میکنم که انصافا بهره بردیم و استفاده کردیم. امیدوارم برنامه امروز هم مورد توجه و عنایت شما عزیزان معارف شو قرار گرفته باشه. مؤید و موفق باشید. به اتفاق استاد پیشوایی از همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما.